رو داره و تا چه اندازه فکر میکنید میتونه راهگشا باشه؟
هر نامه‌ای به اندازه خودش موثره، یعنی کلا این جذبی که الان درست شده و مثلا نسبت به 10 سال قبل، نسبت به 20 سال قبل بسیار وضعیت قابل قبول‌تری هست. یک دلیلش همین نامه‌نگاری‌ها و آگاه‌سازی مردم هست. مردم این خواسته رو قبول کردن تا به یک خواسته ملی تبدیل شده، این میانه روی و گردن نهادن به قانون. از طرف شخصیت آقای انصاری راد که از انقلابیون بودند و جنوب خراسان در واقع انقلاب روی دوش ایشون بوده، کسانی که اصولا در پیروزی انقلاب زحمت کشیدن برای سرنوشت اون بیشتر حساس هستند و دل می‌سوزونند.
آقای انصاری راد یک اشاره و نگاهی هم به مسئله انتخابات پیش رو داشته، به مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان پرداخته.
مسلم هست که وقتی هر کس به رأیش ارزش داره و اون رأی جایی باطل نمیشه، مسلم پشتیبانی قاطبه مردم از حاکمیت بیشتر خواهد شد. الان این نظارت استصوابی در واقع میان و یک سلیقه خاصی رو حذف میکنن. بارها خودشون اعتراف کردن که به چه صورت این نظارت استصوابی رو اجرا میکنن که خلاف نص قانون اساسیه، یعنی اون کسایی که در نوشتن این قانون دست داشتن، از جمله مرحوم آیت الله منتظری که ریاست اون مجلس رو به عهده داشت، اصلا میگفتن نقض غرض هست این نظارت استصوابی. یعنی اون منظوری که قانون گذار داشته اینه که حاکمیت نخواد در آرای مردم دست ببره، که الان نقض غرض شده و همون فقهای شورای نگهبان اومدن جای اون حاکمیت سابق قبل انقلاب رو گرفتن و آرا رو باطل میکنن و افراد رو به خاطر سلیقه خودشون اونها رو رد میکنن. بعد بارها توسط فقهای شورای نگهبان از جمله آقای جنتی اقرار شده به این تخلف و خود حاکمیت ملی تضعیف میشه به این صورت.
آیا فکر میکنید که کلید این نظارت مسئولیت اون با رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، طبق اون چیزی که آقای انصاری را توی نامشون نوشتن و خواستارش شدن از آقای خامنه ای؟
ایشون اختیارات زیادی داره، میتونه صریحا به شورای نگهبان بگه که این کارو نکنن و این نظارت استصوابی رو کنار بگذارن. یعنی ایشون هم در یک امتحان بزرگ قرار گرفته، یا اینکه بیان انتخاب کنن مقام رهبری که یک مجلس خبرگان تشکیل بشه که هیچ کس در اون مخالف نباشه، هیچ کس اعتراض نکنه، هیچ کس انتقاد نکنه، و یا اینکه یک مجلسی باشه، زنده باشه و بیاد افکار مخالف رو بگه و تضارب آرا بشه و باعث پیشرفت بشه. در روایت از امام صادق داریم که بهترین دوست شما کسی هست که عیب شما رو به شما هدیه بده.
با توجه به حساسیت هایی که ما از زمان ثبت نام برای داوطلبان مجلس پیرامون انتخابات پیش رو شاهد بودیم به وجود اومده، تا چه اندازه نگارش چنین نامه ای از سوی حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم، میتونه واقعا زمینه ای رو ایجاد کنه که رهبر جمهوری اسلامی ایران تن بده به اون چیزی که آقای انصاری راد ازش به عنوان آشتی ملی نام بردن؟
در حد خودش موثره، ولی مثلا اگر علمای دیگر مراجع قوم اگر این مسئله رو اهمیت بدن و اونها هم نامه بنویسن یا پیغام بدن، و وقتی مقام رهبری ببینه که یک خواسته عمومی شد، از نظر نخبگان افراد زیادی این رو خواستن، حتما بیشتر تاثیر اثر میدن. الان اون کسایی که ساکت هستن در مقابل این مسئله که بسیار واضح هست که با نظارت استصوابی حق بسیاری ضایع میشه و ضایع شدن حق یک ظلم هست. اون کسایی که در رساله هاشون می نویسن که نهی از منکر واجب، خودشون الان در عمل نهی از منکر نکنن، خب این امتحان بدی در کارنامش ثبت میشه.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی را با احمد منتظری روحانی و فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم درباره نامه سرگشاده رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم به رهبر جمهوری اسلامی شنیدید. ادامه گزارش‌ها را تا چند لحظه دیگر پی می‌گیریم.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 19:39 به وقت تهران. ادامه گزارش ها را میشنوید. به گفته ای معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، روابط مسکو تهران به سطحی بی سابقه ارتقا یافته که نه تنها زمینه همکاری های فنی نظامی که تعاملات گسترده و فراگیر میان دو کشور را فراهم می آورد. دیمیتری راگوزین تاکید کرد که فروش سامانهای دفاع ضد موشکی S-300 به ایران نقطه عطف این روند خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاع در دولت این کشور است، طی سفر به صربستان گفت:
поставки системы S-300 в Иран определены контрактом, он подписан в прошлом году, и эти поставки будут осуществляться.
زمانبندی تحویل S-300 به ایران در قراردادی که سال گذشته به امضا رسید ذکر شده و بر اساس این قرارداد تحویل سامانه‌ها منوط به دریافت پیش پرداخت است. مبلغ پیش پرداخت به حساب نهادهای زیربط واریز شده و به همین دلیل قرارداد در حال اجراست. همچنین طبق این قرارداد و با توجه به روند تحویل سامانه‌ها از تهران ضمانت‌های دال بر پس گرفتن شکایتش از دادگاه بین‌المللی در رابطه با عدم تحویل S-300 در چارچوب قرارداد پیشین دریافت می‌کنیم.
ریا نوستی بر اساس این گفته ها گزارش داد که تهران شکایات خود را پس گرفته. ایران 5 سال پیش در پی انصراف روسیه از تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 علیه این کشور به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. روسیه بارها این شکایات را مانع پیشرفت در روابط دو کشور دانسته و با سرگیری مذاکره در پی لغو ممنوعیت فروش این سامانه ها به ایران شرط تحویل S-300 را پس گرفتن این شکایت اعلام کرد. راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، پیشتر گفته بود که مقرر شد ایران پس از تحویل نخستین مجموعه S-300 شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد. و در روزهای پایانی سال 2015 او در مصاحبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت این شکایت باعث نشده ایران برای دریافت S-300 به پیشرفتی دست یابد. او افزود که روسیه در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار موفق شد با ایران این اختلاف حقوقی را حل کند. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید با پیش برد همکاری های نظامی با روسیه، ایران بار دیگر خود را در معرض تحریم قرار میدهد.
Ну, прежде всего, конечно, это связано с Ираном и с поставками вооружений Ирану и российская.
البته خود ایران یکی از عوامل اصلی تحریم صنایع نظامی روسیه بود. واشنگتن همزمان با مجازات مسکو به دلیل مداخله نظامی در اوکراین، به دلیل فروش تجهیزات نظامی به ایران و سوریه نیز روسیه را مورد تحریم قرار داد. و اکنون هر مشتری صنایع دفاعی روسیه با این ریسک مواجه است که تحت این تحریم‌ها نیز قرار گیرد. البته دایره مشتریان تسلیحات روسی بسیار محدود شده و به همین دلیل مسکو به شدت به دنبال آن است که ایران را از دست ندهد. در این راستا موضع ایران سوال برانگیز است، زیرا مشخصاً این کشور برای رهایی از تحریم گام‌های اساسی برداشته، اما وضعیتش همچنان ناپایدار است و با ادامه همکاری با روسابارون اکسپورت که تحت تحریم است، بار دیگر می‌تواند در فهرست سیاه قرار گیرد.
اخیران روزنامه دولتی روسیه گازیتا به نقل از منابع خود گزارش داد که تحویل نخستین مجموعه S-300 به ایران همین روزها آغاز خواهد شد و تا پایان ماه آینده در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت. دومین مجموعه نیز در پایان تابستان اوایل پاییز به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش، ایران مجموعاً 4 سامانه S-300 PMU-2 که در ابتدا به سفارش سوریه تولید شده بود از روسیه دریافت خواهد کرد. در همین مدت، 80 کارشناس ایرانی دوره 4 ماهه آموزشی برای استفاده از این سامانه ها را در روسیه می گذرانند. آن رایسکای رادیو فردا.
در اینجا نوبت به اخبار ورزشی رسید. سلام آقای غریب، عصر شما بخیر.
سلام به همه شنوندگان.
خب آقای غریب، تیم ملی امید ایران اولین بازیش رو در مقابل سوریه برده. چه خبر از این بازی هست و اوضاع احوال بازی چگونه بودش؟
بله، امروز اولین گام رو محکم برداشت تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران در راه انتخابی المپیک 2016 ریو. این تیم بازیکنای یه دست و جوونی داره. قبل از این خیلی از کارشناسا به این تیم خیلی امیدوار بودن. محمد خاکپور یکی از ستاره، خودش سرمربی تیم امید، خودش یکی از ستاره های اون تیم رویایی 98 جام جهانی فرانسه بود، یک مربی کاربلد و فوتبال فهمیه. نیمه اول بازی امروز ایران و سوریه علی‌رغم برتری تاکتیکی و تکنیکی تیم ایران بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم کاکپور تیمش